رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. ممنون از برنامه خوبتون و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، بزرگترین مسئله و دغدغه‌ای که الان تو زندگی من وجود داره روابط هم هستش و مسئله ازدواجم هستش. آقای دکتر، من توی خانواده سنتی و مذهبی تو ایران بزرگ شدم و زندگی میکنم. خانواده‌ای که به شدت مذهبی هستن و حالا داشتن ماهواره یا گوش کردن موزیک و همه اینا رو حرام میدونن. من خودم بسیار متفاوت هستم. من و خواهر کوچکم، ما سه تا دختر هستیم.
چند ساله هستن اونها؟
من 27 سالمه، خواهر بزرگم 3 سال با من تفاوت سنی دارن که 30 سالشون هستش و ازدواج کردن و ایشون هم مذهبی هستن و همسرشون همینطور از این خانواده اصیل و مذهبی هستن و خواهر کوچکترم هم با من 2 سال فرقشون هستش. من دختر وسط هستم.
و شما ببخشید، هر سه چی خوندید، چه میکنید؟
من لیسانس روانشناسی بالینی دارم. تا حدوداً 4 ماه پیش کار میکردم، درمانگر کودکان اوتیسم آسپرگر بودم، تو لاین اعتیاد کار میکردم، ولی الان حدوداً 4-5 ماهیه که حالا بیکار هستم و بزرگترین دغدغه من مشکل زندگی
میکنم. ببخش عزیزم، به دلایلی چون مهمه، خواهر بزرگتر و کوچکتر چی خوندن عزیز؟
خواهر بزرگترم فوق لیسانس جامعه شناسی دارن، خواهر کوچکترم لیسانس نقاشی از دانشکده هنر دارن.
اون وقت هر دو خواهر کار میکنن یا نه؟
خواهر بزرگم نه، خانه‌دار هستن و تصمیم دارن برای دکتر رو بخونن. یه زندگی سنتی، میگم شوهرشون مذهبی، خودشون از پوشش چادر استفاده میکنن، خانواده‌ام به شدت مذهبی هستن که میگم موزیک و اینها
هم نه. متوجهم، فهمیدم.
و خواهر کوچکم نه، خب ایشون هم عقاید بازی دارن و اینکه لیسانس نقاشی گرفتن، تور لیدر هستن و برای این عید که تقریبا 2-3 هفته دیگه است قراره که.
حالا یه سوال دارم، اگر لیسانس نقاشی هستن ایشون صورت هم میکشن؟
صورت حالا رئالیسم نمیدونم، یه سبکای خاص خودشون دارم، خیلی دقیق نمیدونم.
ناخه چون یه ذره از نظر مذهبی برخی از قاد من شعری داره، به اون دلیل پرسیدم.
خب متاسفانه من و خواهر بزرگم تا یه مدت تحت فشار خانوادهمون بودیم به خاطر مذهبی بودن، یعنی اجبارا مادر پوشش چادر استفاده می‌کردیم. خواهر کوچکم که هنجار شکن بودن، از همون کودکی تحت فشار اینها قرار نگرفتن، ولی من تا یه مدت خیلی زیادی تحت فشارشون بودم، به طوری که من به سختی از این پوشش استفاده می‌کردم تا اینکه وقتی فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، واقعا از لحاظ روانی به دلیل اون حالا فشارهایی که فرو خورده شده بود، خشمگین و عصبی بودم و به هم ریختم و دیگه با حالا کمک روانشناسی جلوی خانوادم ایستادم، مثل یک کشی که در میره، یعنی حالا از اون ور بوم افتادیم من و خواهم، یعنی کاملا متناقض هستیم. حالا ما رو شما ببینید، اصلا علاوه ظاهر، پوشش، حجاب، کاملا اصلا نمیتونید با تصور کنید که من و خواهرم حتی توی خانواده مذهبی بزرگ شده باشیم.
حالا یه سوال عزیز، آیا واقعا به خاطر این نیست که شاید پدر و مادرم در حالی که این مقدار اجبار داشتن، این مقدار قابلیت انعطاف و یا تغییری در نظر دارن، همچنان تظاهر به اون میکنن ولی در عمل خیلی هم جدی نیستن؟ البته معناش این نیست که به شما اجازه میدن، ولی در این حال هم اهمیت شاید نده، چون برام این مهمه.
زورشون نمیرسه، یعنی من تا زمانی که مادرم قدرت داشت و ما قدرت نداشتیم فشارهای بسیار و حین من هم براتون بگم مثلا قابل باور نبود برای یه سری از افراد که حالا مثلا نمیدونم یه سری کارهای شخصی اینها گناه محسوب میشد تو خانواده ما. ولی خب الان دیگه خب ما بزرگ شدیم، من یه دختر مدرن امروزی هم لازم پوشش و ظاهر و اصلا اینا خب شاید مثلا تو ایران حتی به من گشته حتی تذکر داده بشه منو گرفته باشن چون پوششم، چون تو ایران یه سری مسئله حجابی باید رعایت بشه و مانتو باید بشه و اینکه الان اصلا از لحاظ خب پوشش و ظاهر زمین تا آسمون باشون فرق داریم و این تناقضی که بین من و خانوادم هستش تو مسائل زندگی من، توی استرابهای من، توی ازدواج من، توی روابط من تاثیرگذار بوده.
گرچه پاسخو میدونم عزیز، ولی شما همچنان با پدر و مادر زندگی میکنید، درست؟
بله.
حالا فرض کنید با هم میرید مهمونی و مجبورید که راه رو پیاده برید، پدر و مادر شما کنار دو تا دختر با کمی ظاهر متفاوت راحتن؟
ما اصلا با حشون آقای دکتر جایی نمیریم، اصلا جایی به صورت پیاده نمیریم، یک سری مهمونی هایی که مجبوریم، اولا که من قطع رابطه کردم با خانوادم، با خانواده پدری و مادریم و یه سری جایی هم که به ندرت میرم توی ماشین میشینم و خب یکم رعایتشون رو میکنم، یعنی شاید لباس هایی که در حالت تنهایی بپوشم با ایشون نمیشه، یکم رعایتشون رو میکنم، اونم صرفا به خاطر پدرم هستش که یه احترام خاصی برشون قائل هستم. ولی خب مادرم یه شخص کاملا نابالغ دارن و مذهب رو به یک شکل وحشتناکی به ما ارائه دادن که اصلا حتی که روی ما بود شد الان این موضعی که بخواهر کوچکم هم هستش که اصلا متنفر از خدا و دین و همه چی و اصلا یه چه وحشتناکی، یعنی تو خونه ما آقای دکتر وقت من از اتاقم میام بیرون تلویزیون ما روی تلویزیون آقای ملا و اینا همیشه پلی شده و همیشه یه سری حرفایی که واقعا آزاردهنده، یعنی شکنجه روحی میشیم من و خواهرم توی این خونه. حالا جدای از این مسئله که من یه جوری منیجر کنم و یه کار دیگه با کار ایشون ندارم، ایشون هم کاری با حجاب من ندارن، ولی خب اینها همه باعث اضطرابهای زندگی من شده، باعث تناقضاتی شده که واقعا من اذیت میکنه. من 27 سالمه، بزرگترین دغدغم ازدواجشون توی اینجا که هستم خوی سه خواستگاران به صورت سنتی میان که من اونها رو رد میکنم که خانوادم از این بابت خیلی از دست من ناراحتم و یه سری روابطی که حالا دوستیه که خودم میام توی ایران برقرار بکنم متاسفانه نتونستم تو این 27 سال هیچ رابطی جدی و بلند مدت رو نداشتم.
خواهی یه ذرم سنگینش نکنید، یه جوری میگید 27 سال انگار یه سالگی 4 سالگی هم دنبال شوهر بودید.
آخه دیگه 27 سال اصلا هیچ گونه رابطه دوستی طولانی مدتی نداشتم و چون ظاهرم خیلی دختر امروزی و مدرنی هست، سعی من دوست میشه میگه شما دارید دروغ میگی، مگه میشه شما رابطه‌ای با پسر نداشتید؟
خب ممکنه اون حرفو بزنه ولی در این حالم احتمالش رو میده، منم در عمل اگر با شما بیشتر آشنا بشه متوجه میشه که چنینه، ضمناً اون زمینه خانوادگیتون هم کمک میکنه که اون رو بفهمه. من فکر نمی کنم مشکلتون اون باشه. بذارید یه سال هنوز دارم چون برم کنجکاوم، پدر تو چه شغل و کاری هستن؟
من پدرم شغلشون آزاد تولید کننده هستن.
اوکی.
مادرم خانه‌دار هستن.
نه متوجهم. حالا ببین عزیز،
مادرم ببخش اینم بگم حوزه ای هم بودن، یعنی طلبه حوزه بودن، آموزش هایی به اون شکل دیدن.
اوکی. حالا به من بگید عزیز که شما در شهری که هستید آیا در اون حد و سطحی که دلتون میخواد ازدواج کنید مردان یا پسرانی با اون ویژگی ها هستن یا شهر به دلیل کوچکی یا محدود بودن روابط؟
نه آقای دوستان، من خب تهران زندگی میکنم.
آه پسران تهرانی
کنم، تهران هم هستم، یعنی من حالا پدرم خب بعد مالیشون خوبه، شغل آزاد هستن، من توی منطقه بالا هستم، خودم از لحاظ ظاهر و زیبایی تقریبا میشه گفت چیزی کم ندارم از لحاظ این.
خب پس چی شده؟ و تقصیر شماست، بس چرا آدم ها پیدا نمیشن؟ شما اگر یک کسی بکگراند و زمینه و آمادگی مذهبی بخواد که داری، اگر بخواید یک کمی
اینجا نمیتونم با کسی آشنا بشم، مشکلم هم همینه.
چرا؟
ببینید وقتی میرم دوست میشم به دلیل اون قضیه ویرجینیتی و اینکه اصلا نمیتونم رابطه این شکلی
خب نباید داشته باشه. آخه عزیز صبر کنید، صبر کنید، اون پسری که بخواد به این دلیل شما رو نخواد همون بهتره نخواد، اون که نمیخواد با شما ازدواج
کنه.
نه نه میگم نه نه صبر کنید عزیزم.
ببینید جامعه ایران
یعنی پسرها انتظار دارن که شما منو به توضیح بده. شما یا به من دارید میخواد بگید در تهران پسرها انتظار دارن که دختر ویرجینیتی یا باکرگی نداشته باشه باشون همخوابه بشه تا ازدواج کنن باهاش؟
ببینید وقتی رابطه برقرار میشه بین دو پسر مسلما یه سری مسائل توش هستش و اصلا نمیتونی یه سری از این سری مسائل اجتناب بکنی. من به خاطر اعتقاد سنتی که دارم ببینید ظاهرم که اولا که من خودم سرشار از تناقضم، یعنی یه دختری که شما دفعه بک‌گراند من و خانواده منم ندونید میگید خب او چه دختر امروزی حتما دوست پسر بسیاری داشته با این ظاهر و تیپی که داره، ولی وقتی که با من یکم معاشرت میکنید حالا یک ماه دو ماه از رابطه میگذره میبینید که نه من همش رو فکر این هستم که خب به فکر ازدواجم، به فکر تشکیل خانوادم، به فکر اینم که تو رابطه سیکس نباشه و اینکه الان توی این مناطقی که حالا ما هستیم افراد اصلا مدرنن، اصلا پسرا مجرد زندگی میکنن، اصلا قصد ازدواج ندارن، اصلا دوستی ها توی خیابون ها صورت میگیره و اینکه حالا بریم یه دیرینگ بکنیم، بریم مهمونی، بریم خوش بگذرونیم، خب تو هم که به خودت میرسی اوکی، چی ازدواج؟ اصلا میخندن. پس پسره که باشون آشنا میشم خب اکثر از وضعیت مالی بسیار خوب، ظاهره خوب و تماما توی این مسئله اصلا ازدواج برشون خنده داره.
آخه عزیز عزیز من صبر کن نه آخه داری خیلی تون میری، تو داری به من یه حرفی میزنی که به دلیل درست من در ایران نبودم و نیستم اما به هر حال با شرایط اجتماعی ایران آشنام. شما دارید من این پیامو میدید، لطفا دقت کن که در تهران تو اگر با یه پسری رفتی بیرون باید دست به یه کارایی بزنی، حتی یه نوعی از رابطه جنسی، رابطه کامل جنسی داشته باشی و الا کسی تو رو برای ازدواج نمیخواد. من اصلا با این موافقم.
درصدش کم آقای دکتر.
چی عزیز؟
یعنی خیلی درصد کمه و اگه هم قرار باشه
نه درصد کدامش کمه عزیزم یه ذره صبر کن. درصد کدام کمه؟
درصد این که روابطی که الان برقرار میشه برپای ازدواج باشه. من خیلی جاست فرندایی دارم که رو دفند پسر دارم و شاید من میدونم و باشون مشورت میکنم به من میگن که شما حداقل باید حداقل یک سال یا یک سال خورده توی رابطه باشید و حالا همه چیز یک رابطه بالاخره خاله بازی که نیست، دو نفر نمیتونن همدیگر رو نگاه کنن از پشت ویترین، با هم باشید تو همه چی رابطه هم داشته باشی، بعد از یک سال خورده ای شاید به این رسید ازدواج کنید، شاید که نه خدافظ، ولی من چون نمیتونم این رابطه رو برقرار کنم.
عزیز من عزیز من و تو نرو، اصلا نظرت واقع بینان نیست، این متخصصینه. عزیز من یه ذره صبر کن، مشکل تو اینه که اصلا واقع بینان نیست این حرفات، این حرفات تو امریکا هم اینجوری نیست، بچه های ایرانی همچی مشکلی ندارن که فقط
در امریکا اینطوری نیست ولی در ایران به این شکلی.
من نمیدونستم تو هم امریکا رو خبر داری هم ایران. نه اصلا نظرت راجع به ایران غلطه عزیز، نظر تو راجع به ایران غلطه، تو با یه گروهی داری میری که اینا اهل ازدواج نیستن. تو داری به من میگی که در جامعه ایران که یه فشاری از جانب خانواده و محیط اجتماعی با پسرها هست که برن ازدواج کنن، هیچ پسری اهل ازدواج نیست و در به در به دنبال دختری میگره که قبلا با 10 نفر خوابیده رو با اونم میخوابه. آخه همچی چیزی معنا نداره عزیز، تو امریکاش هم چنین نیست. این چه توهمی است برای خودت درست کردی، میگی پر از تضادی، تضاد به خاطر درک واقعیت. در ایران بیش از نیمی از کسانی که تحصیل کردن و میخوان ازدواج کنن به دنبال زنی میگردن که با هیچ کس نبوده. تو من میگی باید
ببینیم من الان وقتی با یه پسر مثلا همه بیست فرندای من میگن تو چه
باز رفتی سراغ بیست فرندا، بیست فرندا تو بریز دور عزیز. بیست فرند نه صب کن عزیز من، یه ذره صب کن بیست فرندای تو درست بسیدی که آدم بری سر کلاس کودکستان بگی من میخوام متوسط سن مردم ایران رو به دست بیارم، خب در میاره 5 سال 6 سال. تو با کدوم گروه داری میری؟ تو درگیر یک گروه کاملا بیکاره شدی که نه دخترها مسئله ازدواج موضوع اصلیشونه نه پسرها و معلوم از اون گروه باید بیای بیرون. این دوستان و بست فرندای تو به درد هیچی نمیخورن عزیز من. تو نمیتونی به من بگیم من به هر حال با مسائل اجتماعی آشنام که در جامعه ایران مردان به دنبال دختری هستن که فقط باهاشون بخوابن، شاید بعد از یک سال بگیرنشون. یه ذره فکراتو بکن، بذار پیام ها رو بشنویم. همچی چیزی نیست. روی خط باش عزیز، شنگ رجمن با ما باش.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
این داستان واقعی مجلسون زن های با معمول سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهای مدل بالا، میخوام برو به آنهای با کی صحبت کنم؟ رامین آریان مشاوره آشنا، رامین آریان. ماما چل نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس برنز انهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس برنز انهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس برنز انهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
من شما کردم آقای دکتر. ببینید، من از 22 سالگی تا قبل از دانشگاه که مثلا ارتباطی با هیچ پسری نداشتم و توی دانشگاه به معنای چیزی که فکر می‌کردم پسر بود، شاید به دلیل این بود که من دیر به بلوغ رسیدم و اصلا نه تمایل جنسی داشتم نه اصلا تمایل نداشتم اصلا به پسر و بیشتر همون تو عالم تو شخصیت خیلی برونگرا و پرشرشویی بودم و خیلی خوش بودم. بعد از اینکه من فوق‌التحصیل شدم، اومدم تهران، خیلی خشمگین، خیلی عصبانی بودم.
بذار من یه سوال بکنم، مگر شما نگفتید با پدر مادر زندگی کنید؟ اونا الان تهرانن؟
ببینم آقای دکتر، من فوق تحصیلی شهرستان بودم، دانشگاه شهرستان.
تا دوران تحصیلی شهرستان بودی، بعد برگشتی تهران پلوی پدر و مادر.
بله، از 22 سالگی من از 18 سالگی دانشجوی شهرستان بودم تا 22 سالگی. شهرستان هم نزدیک بود به تهران، سفارت فقط فاصله داشت که هر دو هفته یک بار خانواده‌مو می‌دیدم.
نه متوجه شدم، چون یک کمی معمولاً عکسش بود. پس بنابراین شما هم بوده. خیلی خوب. نه ببین عزیز، اون جزئیات باز فرقی در ما. اولا بذارید من با نگاه و نظر شما مخالفم. یعنی من حرفم این است که همچی چیزی در ایران نیست. در ایران نه اینکه اصلا نیست. در ایران بعد
از چه مسئله رو بیان کنم؟
چون
من از 22 سالگی تا 27 سالگی روابط دو هفته نهایت یک ماه که همه سریکات می‌شده. وقتی من با فرد مقابل آشنا می‌شدم میگفتم خب من قضیه ویزینت من مهمه، خانواده سنتی ام، باید ازدواج بکنم، بیشتر بها میدم که توی این چارچوب روابط داشته باشم و اینها. خیلی مفهوم که خدا یعنی اصلا خب تمایز ازدواج که نداشتن.
عزیز من شما یه حرفایی میزنید، به آمار ایران نگاه کنید، چون من اونو دسترس دارم. میزان ازدواج در ایران بالاست، پس کی با کی ازدواج کنید؟
خب به صورت سنتی ازدواج.
عزیز من، به صورت سنتی ازدواج میکنن یعنی چی؟ نه نمیکنن. در تهران به صورت سنتی ازدواج نمیکنن. و شما حالا رفتید افتادید توی اون یه نوع حالت افراط عجیب و غریب که تنها راه یافتن همسر بودن با مرداست تا بعدن یکیشون با آدم ازدواج کنه. درست نیست عزیز، این کار نه درسته نه اصلا آمار ایران چنینه. یعنی اصلا به نظر من شما برای خودتون یه توهمی درست کردید. بله علت این که شما دو هفته است برای که تو محیطایی میرید با گروهی آشنا میشید که اونا فقط به دنبال دختر بازی هست، بنابراین شما با آدمی که بخواد ازدواج کنه روبرو نیستید. محیطی که میرید، ببینید عزیز، من در شهر لس آنجلس 37 سال هستم. 37 ساله. تو این 37 سال یک دفعه رفتم توی مهمونی، دیدم ماریجوانا در اون خونه توی دستشویشون مصرف شد. از نظر من اصلا در شهر لس آنجلس، در شهر لس آنجلس هیچ معتادی وجود خارجی نداره، چون من تو 37 سال که هزاران هزار مهمونی رفتم یکیش بوده. اما کسانی هستن که در شهر لس آنجلس به شما میگن به هزار مهمونی رفتن، تو هر هزار تاش مواد مخدر حتی سنگین بوده، برای که اونا با اون گروه از افراد در ارتباطن و من با یه گروه دیگه. ولی ما نمیتونیم حکم صادر کنیم، نه من میتونم حکم صادر کنم که در لس آنجلس مواد مخدر است، نه اونا که هر جا بری درش مواد مخدر. یه درصدی، و شما من میگی در شهر تهران، من به شما میگم بیش از نیمی از آدمای تحصیل کرده به دنبال زنی هستن که با کسی نزدیک نشده و همخوابه نشده، و شرط اول این که من با تو ازدواج کنم این نیست که تو باید اول با من همخوابه بشی بعد ازدواج کنم. نیست.
این درسته این که شما میگین الان میخوان ازدواج کنم به دنبال دختر خب سالم ویرجین باشه و اینا میگردن، ولی این که من توی محیطی که خب تو دانشگاه که ببینیم
باز رفتیم جا. عزیز من نمیدونم کی به تو لیسانس دادی قربونت. خب برو تو اون محیطی که دنبال این کارم. من وقتی بخوام برم کفش بخرم میرم تو مغازه بزازی، من وقتی بخوام پارچه بخرم میرم تو مغازه آهن فروشی. آخه یعنی چی؟ شما با اون گروه ها نباید برید، این گروه های شما گروه های عوضی ها. شما این دوستانتون و بست فرنداتون آدم های مناسب برای اون کار هستن. شما قرار برید توی محیط علمی، توی محیط فرهنگی، برید توی محیط هنری، من جایی که آدم ها آمدن و یه نگاه و نظر دیگه دارن، نه تو محیط های دختر بازی پسر بازی.
درست. خب آقای دوستا، همین محیط، ببینید من فارغ التحصیل شدم، قصد دارم تحصیلی ندارم، کار که میکنم یا بچه اوتیسم آسپرگر مادرن افسرده یا با معتادان، بس اینجاها اصلا هیچ موردی برای آشنایی من ندارم. دانشگاه هم که نمیرم، میمونه کلاس خاصی هم که فقط باشگاه میرم، همین باشگاه بدنسازی. پس موردی که میمونه برای آشنایی من خیابونه و کوچه خیابون.
نه حتما اشتباهه. نه محیطی که شما میمونه، ببینید کجا شب شعره، کجای بحث اجتماعیه، کجای بحث حتی روشنفکری مذهبیه، کجای گفتگوی علمی درباره یه مسئله است، کجا کنفرانس و سمیناره. این همه مراکز نمیدونم خودسازی و نه در جهت بدن سازی در این زمینه هست. اون مراکز مراکزی که شما همسر مناسب پیدا میکنید، چون اون محیط ها رو باید برید. از این
آقای دکتر ببینید روابط من حتی یه مثلا با یک بالاخره توی این چند سال با آقایون آشنا شدم که خب تحصیل کرده بودن، یه ذره تفکرات روشنفکری داشتن، آدمای سالم بودن. منتها اینکه با هم اونا هم که ارتباط برقرار می‌کنیم وقتی مثلا تو ماه‌های اول دوم اصلاً صحبت ازدواج به میون نمیاد و اصلاً این براش خنده داره که بخوایم مثلا تو اول رابطه.
اونایی که براشون خنده داره اصلاً یک لحظه هم اونجا نمونید عزیز. من اصلا نمیتونم شما من توی تو شهر عزیز من تو شهر عزیز من تو این شهر لس آنجلس هنوز یه درصد بالایی از آدما به هم که میرسن میگن من هدفم از این رابطه ازدواجه، اگه اون یکی بگه نیست میگن خداحافظ. تو شهر لس آنجلس دخترها و پسرای ایرونی یه درصدشون اینه. شما یه جوری وانمود کنید در شهر تهران هستن، این تهران عوض شده نشده قربونت برم، نرو کودکستان بگو همه 5 تا 6 سالشونه. این حرف معنی نداره عزیز. شما از الان از حرفاتون الان دقیقاً پیداست. من دانشگاه که نمیرم، تو محیط کارم هم که با یه آدمای محدودی روبرو هستم، بنابراین من با تو خیابون یا تو کافه آدما رو پیدا کنم. همینجا به تو میگم از 100 تا آدمی که اونجا پیدا می‌کنی حتما 95 تاش مطلقاً به درد تو نمیخوره. پس اینجا جای تو نیست. در حالی که اگر تو به یه سمینار و کنفرانسی که در دانشگاه برگزار شده یا یه بحث و گفتگوی یه جایی بریم، اونجا 20 تاشون 20 درصد 30 درصد پیدا میشن و اونجا جایی درستی اونجا آدم های حسابی میرن.
دقیقا همینطوره. ممکنه اونجا مثلا آدم های حسابی و آدم های حسابی تو این چند سال به پست من هم خورده، با هم آشنایی داشتیم به این شکل. ولی ببینین آقای دوستان الان این تضاد این قضیه است. مثلا من میرم دوست میشم، خب حالا الان میگم الان که فعلا شرایط ازدواج نیست، من هم تنها به خاطر شرایط زندگی هم که دارم نمیتونم اصلا خونه رو تحمل کنم، نیاز دارم به وجود یک فردی، چون به شدت تنها هم، دپرشن امروز مثلا وضعیت روانیم خیلی به هم ریخته، همش دائما گریه میکنم، استرس دارم، یعنی نیاز دارم به وجود یک مرد توی زندگی. ولی خب به خاطر این تناقضی که دارم مثلا واردش میشم، نمیتونم خب ارتباطی برقرار بکنم، خیلی رابطه ها زود کات میشه. اینکه آدم به حسابی بتونم نخورده، نه اینطور نیست، خورده، ولی اینکه حالا 100 درصد از ازدواج داشته باشن نبوده و همه بهم میگن که خب حالا با هم رابطه داشته.
عزیز من چرا بازی در میاری؟ شما با آدم حسابی که قصد ازدواج داره و در شهر تهران صدها هزارش ریخته ارتباط برقرار کنید، اونا را برید محلایی که اونا هستن. اول شما میرید سراغ سنتی میگید اون رو نمیخوام، بسیار خب، بعد میرید سراغ آدم های حسابی و میگید اینا هر ازدواج دارن، اینا به دردتون نمیخوره. چه فرقی میکنه؟ مثل که مردیست که زن داره، به درد شما نمیخوره، آدم حسابی هم هست. عزیز من محیطی که شما توش میگردید غلطه. شما یه جایی دارید میرید که جای درستی نیست و معلوم اونجا پیدا نمیکنید. شما در شهر لس آنجلس اگر برید تو کلاب های استریپتیز یا کلاس های کتاب هایی که اصلا مردم لختن، اونجا که آدم همسر پیدا نمیکنه عزیز، اونجا یه آدم خوشگذرونه که پایبند اصولی نیست رو شما پیدا میکنید. ولی اگر شما رفتید توی کنفرانسی، توی کلاسی، توی گروهی، تو روابط خانوادگی بودید که شما به نظر میسه خانوادگی رو ندارید، اون گروه ها توش آدم ها پیدا میشن، آدم ها رو میشناسن، یه نگاهی به آدم میکنن. شما نمیتونید من بگید در شهر تهران مردا به دنبال زن نیستن یا فقط زنی رو میخوان که قبلا دیگران و خودشون باش همخواب شده باشن. مثلا برام قابل قبول نیست اینا. به من میگید یه درصدی چنینن حتما، ولی اینو قاعده کلی نیست و به همین جهت است که ما تو دنیام که شما میخواید 7000 تا شوهر کنید یه دونه میخوای، در شهر تهران صدها هزار مردی که تحصیلات دارن، اهل ازدواجن، اصلا دلشون میخواد ازدواج کنن هستن. خب اونا باید برید، اونا کجان؟ اونا تو کوهنوردی هم برید کوهنوردی، اونا توی مراکز خاصی هستن برید اونجا، محیط های دانشگاهی برای خودشون کنفرانس و برنامه دارن که گروه های فارغ التحصیل میان که سنا بالاست برید اونجا. یعنی این محیط هاییست که محیط های شماست، شب شعریه، شب نمیدونم بحث و مناظره، محاوره، من خبر ندارم، ولی من در ایران اون زمان میدونستم این مراکز هست. شما در شهر لس آنجلس با این همه محدودیت هر شب میتونین یه جایی پیدا کنین که آدمایی میرن اونجا که یه جهت و هدفی دارن، برای پسربازی و دختربازی نیست. خب این مراکز هم هستن، حتما در ایران هم حتی مراکز کمی امروزه تر مذهبی هم هستن که نگاه دیگری به موضوعی مذهبی دارن، همچنان مسلمانن ولی یه چنین باورها و اعتقادات دارن. خب اونجا جای شماست، ولی این گروهی که شما پیدا کردید تو این جایی که میرید معلومه، گفتم شما رفتی تو بازار مسگرا داری دنبال پارچه میگردی، خب پیدا نمیشه عزیز، غیر از لباسی که تن مسگراست.
درسته. بعد اون وقتی مسئله، حالا من توی این یعنی یه سه محیط هایی رو باید پیدا بکنم که به این شکل باشه، ولی باز تو همون محیط هم پیدا کنی یه فردی که بخواد از همون اول اسم ازدواج رو بیاره، هدف من بخواد رابطه برقرار کنه، خیلی سخته آقای دکتر.
عزیز من باز در یه حرفی میزنی که غلطه عزیز من، یه ذره نگاه.
نه
صبر کن، صبر کن، آخه درست نیست حرفت. مردی که میخواد ازدواج کنه به دنبال زنیست که اینو بهش بگه و بگه من رابطه جدی سنگینی چه احساسی چه جنسی با کسی نداشتم، این امتیاز توه، عیب تو نیست.
بله میدونم این امتیاز منه، ولی الان در حال حاضر این امتیاز من تبدیل شده به اینکه خب من الان اطرافیان مثلا دوست من این شکل زندگی نمی کنن.
عجب گرفتاری عزیز من، همه دوره بر من معتادن، به من چه مربوطه؟ خب تو آدمات غلطن.
این امتیاز من تبدیل نشده که من، یعنی باعث نشده که من بخوام برم ازدواج بکنم، از یک طرفم منو از اینکه دوست پسر داشته باشم باز داشته، یعنی من از این طرف نه شوهر دارم نه دوست پسر دارم، منم و احساسای تنهایی منم و نیازهای برآورده نشده، افسردگی، استراب و یه خونه ای که دائما شبکه ملا پخش میشه.
بنابراین شما تشریف ببرید دوست پسر پیدا کنید، با اونم هم خوابه بشید، بعد از اینکه از افسردگی و استراب در اومدید یه دو سه سال بعد، بعد از داشتن تمرین های لازم و تجربیات فراوان برید یه شوهری رو تور بزنید. من پس چی میتونم به شما بگم؟ شما دنبال اینید که ابدا باش موافق نیستم، بندم به شما میگم شما دارید منو به عنوان مثل دخترم منو میخواید قانع کنید که این راهشه. خب منم به نظر میرسه پیرمردی هستم، عقلم نمیرسه. به شما میگم برید همون پسرها رو پیدا کنید، مرد را بشناسید، تجربیات فراوان پیدا کنید، حیله های زنانه رو بیشتر بیاموزید، چگونگی نگهداری مرد را از مردان و تجربیات خودتون فرا بگیرید و بعد به شکار شوهر پرداخته. مرد مناسبی که از این بابت خوشحاله که همسرش همه اینا رو بلده به خاطر اینکه از مردای دیگه آموخته رو پیدا کنید، اونم در شهر مقدس ایران و تهران، و مبارکتون باشه. من چی میتونم بهتون بگم؟
خب حالا آقای دکتر، الان من متوجه فرمایش شما شدم و عرضم اینه که الان پس اگر من توی حالا این محیط هایی که شما فرموندین رفتم ارتباط گرفتم به همون شکل سنتی،
از همون اول میفرمایید سنتی نیست عزیز من، امروز توی کنفرانس هم تو شهر لس آنجلس، توی نیویورک، توی سان فرانسیسکو میگم خانم و آقایون وقتی میرید بیرون بگید من به دنبال ازدواجم، ای نیستی خداحافظ، هیچ طورم نمیشه. من دارم به شما میگم مردا اینو ترجیح میدن تا دومی رو، اون مردی که اون مردی که اهل ازدواج اومد که میخواد دختر بازی کنه که میگه برو خانم دنبال کاره.
آره که اصولا به من اینو گفتن،
خب معلومه
خندیدن و مسخره کردن.
very good، اما از این بابت خوشحالم که شما رو مسخره کردن چون خیلی به شما نیست.
پس اگر یه همچین موردی حالا شده، میگم من تا الان خیلی ترای کردم این قضیه، یعنی به هر کی رسیدم این قضیه رو گفتم، همه خب گفتن نه فلان، ما که الان دیگه ازدواج نداریم، باید شما میخوایم ازدواج کنیم باید حالا توی رابطه باشیم، من گفتم نه خدا پس خدا بس. این روند رو ادامه بدم تا 30 سالگی،
تا 40 سالگی ادامه بدید، رابطه جنسی نداشت باشید، روابط احساسی عاطفی داشته باشید، یادم بشناسید، اگرم پیدا نشد به من بگید، من از اینجا یکی رو بفرستم با این مشخصات شما رو بگیره، و بی خودی هم اینقدر ناامید نباشید، من دکون اینجوری هم باز نکنید. بله و اگر شما میخواستید من به شما اجازه بدم که بنده هیچ کاره هیچ کارم که برید از این کارا بکنید، خب برید بکنید دیگه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم با تو صحبت
کردم.
خدا نگهدار. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گون شبرده مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
توی حالت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، تو هم هفته برنده.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور است. خواهش میکنم.
آقای دکتر من 8 سال ازدواج کردم و تو این 8 سال حدود 5 الی 6 سال شوهرم بیکار، خیلی خونسرد، خیلی ریلکس، مثلا مسئولیت پذیر نیست.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از ایران تماس میگیرم.
شما من بفرمین هر دو چند سالتون عزیز؟
من 32، ایشون هم همینطور تقریبا همسنیم، یه 9 ماه ایشون از من بزرگتر.
به من بگید چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
ما ازدواج کردیم، یه پسرم داریم.
نه میرم، نه چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگر میشناختید؟
ما اصلا فامیل بودیم با هم.
چه نسبتی دارید؟
ایشون پسرده ی مادر من هستن.
خب شما ایشون و شما هر رو چی خوندید و رشته و کارتون چی؟
من حسابداری خوندم و هیچی خونه دارم و ایشون کاردانی مکانیک دارن و هیچی، هر سری کارش عوض میشه، یه سال میمونه تو خونه دوباره میره یه شغل دیگه میزنه، یه جا دیگه میره دوباره ول میکنه.
خب وقت زندگی مالی و اقتصادی شما چگونه میگذره؟
یعنی خودمو میگی؟
آره اصلا وضع مالی شما خب، خرج زندگی رو
چی؟
نه خرج زندگی رو، نه خرج زندگی رو کی میده؟
خرج زندگی خانواده ها.
یعنی اگر 100,000 تومان داده میشه چقدر چه خانواده شما میدن، چقدر چه خانواده او؟
بیشتر مادر من کمک میکنه.
خب اگر من به مادرتون بگم این چه جور ازدواجی است که دو تا پسر جوون و دختر جوون نمیتونن زندگی خودشون به چرخونن و چرا؟
من کار میکردم ولی شوهرم نذاشت کار کنم، به خاطر اینکه مامانم خوب ناراحت بود، میگفتش که چرا تو شب تا صبح مثلا میشینی پای کامپیوتر ولی این آقا جلوی تلویزیون تخمه میشکنه میخوره میخوره. و این به گوشش رسید و همچنین انگار به غرورش برخورد، دیگه اجازه نداد من کار کنم. من که من چند سال خودم کار کردم، من خودم خرج زندگی رو.
ایشون به غرورشون برخورد که مادر شما میگن ایشون کار نمیکنه، بعد آخر ماه که میشه میگه برو از مادرت پول بگیر بده من، به غرورشون بر نمیخوره؟
آره دقیقا.
این چه غروریست که در جایی به خصوصی بهش بر میخوره یا نمیخوره؟ حالا به من بگید که اگر من به ایشون بگم چگونه میخوای خرج زن و بچت رو بدی، به من جوابش چیه؟
میگه که خب من سعیم میکنم دنبال کارم، ولی خب نیست دیگه موقع، نمیدونم اقتصاد مملکت خرابه. میگم خب اقتصاد مملکت یه سال دو سال، ولی تو الان تو این هشت سال شیش سالش بیکار بودی.
شما به من
خیلی خون سرده،
شما من بگید نگفتید فامیلید، ولی چقدر واقعا همدیگر میشناختید و فکر کنید هر دو با علاقه ازدواج کردید؟
خب ما دوست بودیم با هم قبلش، ولی خب ایشون دانشجو بود و من رو شناختی که نسبت به برادراش داشتم و خیلی فعال بودم، گفتم خب لابود اینم همینطوریه.
نفهمیدم، من با یک کسی آشنا هستم، ببینم دیگری که نمیشناسم چی کار میکنه ایشون.
من که آقا دکتر، من شرایط قبل ازدواجم خیلی سخت بود تو خونه، یعنی مادرم یه جور انگار یه حالت فرار بود که میخواستم فقط از اونجا کنده بشم. با این آقا ازدواج که هم
فرزندتون چند سالشه؟
همسرم؟
فرزندتون؟
فرزندم کلاس اوله، یعنی تقریبا 7 سالشه.
پسره یا دختره؟
پسر.
رابطه همسرتون با پسرتون چطوره؟
خوبه، به خاطر اینکه اونو بکشه سمت خودش، چون میدونه من نقطه ضعفم پسرمه، به خاطر اینکه اونو بکشه سمت خودش خیلی باش رابطه خوبی برقرار میکنه و به منم میگه که بخوای. من چون یک سال و نیم پیش از این آقا جدا شدم، دو ماه تو خونه مادرم بودم، ولی به خاطر اینکه اونا ساپورتم نکردن و به خاطر شرایط سختی که اونجا بود، چون برادرم اسکیزوفرن تو خونه است، به خاطر اون شرایط سخت من دوباره به اجبار این آقام پیش اینو خیلی گریم کرد و اصرار میکرد، من دوباره برگشتم و اینکه منو گول زد، گفت من یه کاری پیدا کردم، ما اینقدر حقوقم دیگه همه چی خوب میشه و اینا. اومدم دو ماه سر کار بود، دوباره یه چند ماهی تو خونه بود و دوباره همینطور وضع ادامه پیدا کرد.
بذار ازت یه سوالی بکنم عزیزم، شما چند تا خواهر برادر داری؟
ما 6 تا بودیم که یکی برادرم فوت کردن چند سال پیش.
فوت کرد یا خودکشی کرد؟
خودکشی کرد.
به من بگو عزیزم، این مشکل بیماری از خانواده مادری میاد یا از خانواده پدری عزیز؟
فکر میکنم پدریم. بله، تو عموم هم همین بیماری روحی روانی دارم.
تو خانواده مادرتون نیست؟
تو خانواده هم نه نیست، ولی خب تو خانواده همسرم چرا، برادرش افسرده است دارم، ولی خب تو خانواده مادرم کمتره، نیست یعنی اصلا.
خب عزیز، شما با یه مقدار مشکلات بیماری روبرو هستید. پدر و مادر تو، پدر چه میکنن که مادر پول داره بتونه؟
پدرم فوت کرده آقای دکتر.
مادر از کجا پول داره عزیز؟
پدرم وضعشون خوب بود، اینکه ما ملک داریم و ملکا رو اجاره دادن و زندگیشون رو گذراندن، که البته من تا یک ماه آینده این ارثمون داره تقسیم میشه، من ارثمو میگیرم، یعنی خودم میتونم روپای خودم واستم. و اینکه آقای دکتر، من یه مشکل دیگه دارم که شوهرم از نظر جنسی اصلا ناتوان جنسیه، و اینکه من از روز شب اول ازدواج اصلا له شدم.
نه ببینید عزیز، ازدواج بسیار غلطی بوده، ولی سوال من از تو اینه، البته شرایط تو متوجه هستم، چرا از یه همچین مردی بچه آوردی عزیز؟
فکر میکردم حالا بچه بیاد شاید این یه ذره مسئولیت پذیر بشه، نمیدونم، یه فکرهای خیلی احمقانه گفتم شاید مسئولیت پذیر بشه و نمیدونم.
هیچ وقت دوتایی پر دکتری رفتید یا نرفتید؟
بعد من جدیدن دارم چه روان پزشکی میرم واسه مشاوره.
و ایشون به شما قرصی هم داده برای که زمین های افسردگی و استراب رو به صورت سنگین شما داری؟
من بله بله، من قرص میخوردم و دکتر، ولی تو دعوامون شوهرم خیلی میکوبید تو سرم که تو نمیدونم اصلا روانی تو فلانی، مجبور شدم قطع کنم قرصمو.
با شما چرا همتون به خاطر حرف به خودتون آسیب میزنید؟ من قرصمو نخورم که برگه به روانی، خب معلومه اون چه فرقی میکنه شما رو متهم به چی میکنه؟ بعدم این کسیست که به هر حال دلش میخواد شما تو خونش باشید. فکر بودی او چرا میخواد با شما زندگی کنه عزیز؟
نمیدونم، میگه من دوست دارم و از اینجا میگم خب اگه دوست داری خب باید سعی و تلاشتو بکنی من ببینم.
آخه فکر میکنی
از ایشون یه جور طلاق عاطفی گرفتم و دوست اصلا هیچ حسی به ایشون دیگه ندارم.
ایشون چی کار میکنه تو خونه؟ میخوابه؟ برنامه تلویزیون تماشا میکنه؟ گیم بازی میکنه؟ چی کار میکنه؟
بله تلویزیون تماشا میکنه، تقویم میشکنه.
درسی که خونده فوق دیپلم گرفته یا لیسانسشو گرفته؟
نه فوق دیپلم.
حالا اون کاری رو که میگه درسشو خونده بلده یا اینکه
نه؟ نه اصلا بلد نیست، اصلا بلد نیست.
خب حالا اگر تو به خانوادت بگی که چرا من باید تو این زندگی بمونم، فکر کنی پاسخ مادرتو چی عزیز؟
خب مامانم قبلا میگه به خاطر پسرت، ولی میگم خب من خودم دارم داغون میشم تو این زندگی، اصلا افسرده شدم، حالا واقعا
نده. حالا بذار یه سوالی بکنم، تو اگر جدا بشی فکر کنی همسرت در خصوص پسر چه میکنه؟ اونو میگیره؟
خب توی دعوامون میگفت بد نمیدم، ولی وقتی آرومه میگه که من اصلا نمیتونم این بچه رو نگه دارم.
منم حرفم اینه، ببین عزیز، به نظر من اگر زندگی اینه که تو میگی که این که دوام پیدا نمیکنه، اولا خطری که داره یه مقدار برخورده، بعدم خطر اینه که تو بری با مرد دیگه بعد گرفتاری دیگه پیدا کنی که اونم میشه فهمی. به نظر من اگر چنینه، اگر این داستان همینه که هست و اینم بچه رو نگه نخواهد داشت، اگرم از سر جنگ اینو با تو بخواد کوتاه مدت، بعد تازه یه مسئله و مشکلیه و یه همچی آدمی که از خودش نمیتونه مواظبت و مراقبت کنه، از بچه نخواهد، بچه رو به تو بر میگردونه. ولی خب بچه این وسط همین اندازم تا به حال آسیب دیده، اون مدتی هم که رفتی به هر حال ضربه ها رو خورده، نتیجتاً 70-80 ای بسا 90% آسیب طلاق خورده. حالا دیگه موضوع طلاق رو به خاطر بچه که مادر میگه مرتبط نکن، این مقدار خودت نگاه کن که چون امکانات مالی داری بهترین است که یه ذره فکر جدی کنی، با روانشناس صحبت کن، اگر بعد از گفتگو و یا اگر احتمالاً همسر تو رو هم ببینه فکر کرد که این زندگی به جایی نمیرسه، خب اون وقت تو باید تصمیم تو بگیری و الا سالهای بعد با پشیمونی و آسیب بیشتر تصمیم میگیره. ولی مواظب
دقیقا هایده، حتی خیلی دوست دارم اصلا خودمو بکشم، یا بعضی وقتا میگم کاش میشد اینو میکشتم، ولی بعد میگم نه از وجود تا آخر عمر تا این حد من یعنی تو این زندگی دارم زرده میکنم، از ایشون اصلا متنفر شدم.
نه خب من فکر نمی کنم عزیز، باز تکرار میکنم، به گونه ای که تو ماجرا رو مطرح میکنی اصلا امیدی به این که این زندگی حتی در همین حدش هم بمونه نیست، یعنی فقط خرابتر و بدتر میشه، و به همین دلیله که مادر تو قرار نیست بی خودی همچین باورای عجیب و غریبی که غالبنم واقع بینانه نیست رو داشته باشه.
الان دیگه بس حق کرده، میگه چون دیگه دیدم این نمیتونه، ما دیگه همه جوره پشت توییم، یعنی تو هر تصمیم بگیری ما دیگه به تو اصلا هیچ.
بنابراین ببین تنها حربه همسر تو بچه هست، اونم اگر ازش استفاده کنه کوتاه مدت، و قول و قرار و ایناش هم فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره عزیز. بنابراین ببین چی کار میخوای بکنی، یعنی من در این رابطه اصلا چیزی نمیبینم هیچ، یعنی به نظر من مطلبی نیست که تو بخوای روش حسابی بکنی.
درست همینطوره. آقای دکتر یه مثلا در مورد پسرم من میتونم بگم؟
بگو عزیز.
پسرم من بردمش دکتر، این خیلی ورده ورجه داشت و اینا، گفتن که بیش فعاله، ولی من فکر میکنم فراتر از بیش فعالیه، چون خیلی عصبیه، و اینکه مثلا تو مدرسه اگه مثلا همه دارن روخونی میکنن زنگ میخوره به این نوبت نمیرسه، تو مدرسه پا میکوب و داد و بیداد و اینا که چرا نوبت من نشد. و اینو من دوباره بردم دکتر که بهش ریسپیردون دادن، ولی خب نگفتن چیزی، فقط گفتن همین چیز بیش فعالیه. بعد خیلی کم طاقت آقای دکتر، یعنی خیلی پرنیازه، نمیدونم مثلا میره حموم همه صدا میزنم مامان اینو ببین، مامان بیا اینجا. اصلا من خودم خیلی
مسئول از اینو ببین چی عزیز این؟
یا مثلا یه منو ببین مثلا چی کار میکنم تو همون، یا مثلا اما آب بده یعنی پشت سر همینو تکرار میکنه. اصلا وقتی میریم بیرون مثلا یه گشتی بزنیم یه دوری بزنیم انقدر ناآرومی میکنه، گریه میکنه که سری برگردیم خونه خسته شدم، همش قر میزنه. یعنی تو فامیل یه خانواده شوهرم بعد از اینه چقدر قرقروه، این چقدر گریه میکنه. مثلا
ببین عزیز، ببین ماجرای فرزند تو یکم بیش از بیش فعالیتیه، یه ذره حالت افسردگی و شیدایی رو میتونه داشته باشه، منیک دیپرشن دو قطبی عزیز، و بعدش هم همراه با عصبانیت، حداقل افسردگیش که حتمیه. بنابراین پسر تو توی فاز و مرحله افسردگی رفته و احتمالاً بهتر دکتر ببینتش و فقط به ماجرای کمبود توجه و تمرکزش یا بیش فعالیتیش اهمیت نده. این زمینه رو حتی میتونی بهشون بگی، چون شاید واقعا منیک دیپرشن یعنی افسردگی و شیدایی دو قطبیه. به نظر من یه ذره بیش از ماجراست که تو میگی و احتیاج به کمک داره و شاید دارو بخواد. دارو هم فقط نه به خاطر کنترل کردن بیش فعالیتی یا کمبود توجه و تمرکزش، باید بیش از اون باشه. به هر حال اگر یه روانپزشک خوب ببینتش و با توجه به سابقه خانوادگی اونا را هم بدونه، من فکر میکنم یه نگاه دیگری خواهد داشت.
اینه که من همین بیشه روانپزشک بردمش که گفتش باید سابقه بیماری داییش، یعنی برادر من که اسکیزوفرنی، اونو بیاری. و من خیلی بودم برخورد بودم بچه من که اسکیزوفرنیست و دیگه پیشش نرفتم.
آخه عزیزم برای چی برخورد؟ اصلا ممکنه من بگی چرا شکل دماغ من و تو، دست من و تو، رنگ چشم من و تو یه جور امریکایی یا سوئدی یا جور دیگه، ولی که مسئله ژنتیکه. ماجرای اخلاق و رفتار بچه تو هم تحت تاثیر عامل ژنتیکیه، بنابراین اون اطلاعاتو میخواد، باید بخواد. دیدی منم سوال کردم، ولی که اینا مسئله نیست که تو بخوای پنهان کنی، هرچی هست باید بدونه. مثل اینکه من برم دکتر بگم نمیگم من چی خوردم، خب اون باید بدونه من مشروب خوردم، یه غذایی خوردم که ممکنه مسموم باشه، تا ببینه حال بد من از کجا میاد. اون برخوردن نداره، اون کاری نخواست، کارش بسیار بسیار درست بوده و باید اون اطلاعاتو بگیره. بنابراین اطلاعاتو بهش بده و حتما تحت نظر یه روانپزشک باش، برای که حرفایی که میزنی و علائمی که داری نشون میدی هیچ خوب نیست. از زمینا بوی خطر و بیماریه و به همین جد
نه
پسرت هم عزیزم، متاسفانه خودت هم حرفایی که میزنی یه مقدارش خارج از خط و حدیست که باید باشه عزیز، نظر بودار و معنی داره. بنابراین لطفاً و حتماً با پزشکی در ارتباط باش، اگر اون آدم هم خودی قهر نکن، به رو خودتم نیار. به هر حال به نظر میرسه که اون پرسشش بسیار درست و لازم بوده و در نتیجه هرچی اطلاع راجع به خانواده میخواد بهش بده، برای که بر مبنای اون خیلی بهتر و درست و دقیق تر میتونه تصمیم بگیره که موضوع چیه، حتی درباره دارو به مقدار و اندازه و نوعی که باید باشه هم اثر داره. به هر حال مواظب خودت و فرزندت باش، ببین چه میکنی، امیدوارم ایام بگذره خوش. منم خوشحال شدم از این. مرسی عزیز،
خدا
حافظ. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
با
سلام به آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
مطب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سندیگو، لاهویا، لمیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام. از که
سلام، بفرمایید. خدا
دکتر، تماس گرفتم خدمتتون برای گرفتن راهنمایی در زمینه برنامه‌ریزی آینده و تحصیل.
بله، بفرمایید.
موقعیت که من ایران لیسانس مدیریت بازرگانی گرفتم و بعد فوق لیسانس MBA توی زمینه مارکتینگ.
از کجا؟
از دانشگاه علم و صنعت.
چند سالتونه شما؟
من الان 34 سالمه و حدود 3 ساله که اومدم به امریکا. اتفاقی که برای من پیش اومد این بود که در بعد ورودم به امریکا یه کاری پیدا کردم، یعنی توی همون هفته اولی که وارد آمریکا شدم و اومدم به یه جای خیلی کوچیکی در یکی از ایالت‌های حالا دور افتاده تر آمریکا، یعنی حالا خیلی معروف نیست، در یکی از ایالت‌های شهر خیلی خیلی کوچیک و اینجا مشغول به کار شدم. کارم خوبه، درآمدم خوبه، خب یه سری چیزایی به دست آوردم که خب خوب بود، برای آینده لازم بود. برای شروع این کار رو که گرفتم در واقع یه زیربنای خوبی برای وجودم درست کردم. الان چیزای خوب زیادی دارم. من جمله یکی از چیزایی که دارم، من یه قرارداد 4 ساله دارم که سال آینده تموم میشه. وقتی که تموم بشه یه پکیج تحصیلی دارم که علاوه بر دادن هزینه های تحصیل من توی یه رشته حالا فوق لیسانس دیگه، تمام هزینه زندگی من رو هم کاور میکنه مدت 3 سال. خودم زیاد تمایلی به اینکه دوباره درس بخونم ندارم، ولی برای استفاده از این پکیج که ارزش حدود نزدیک $200,000 داره میخوام درس بخونم. در واقع از طرف دیگه من هیچ کس رو بیرون توی هیچ کدوم از ایالت‌های شهرهای آمریکا ندارم، هیچ زمینه‌ای و دیدگاهی راجع به بازار کار توی رشته‌های مختلف بیرون ندارم و نهایتاً برای همین مزاحمتون شدم که سوال بکنم. بین رشته‌هایی که الان مد نظرمه، یکیش اینترنشنال منیجمنت، یکیش اقتصاد و یکیش مدیریت مهندسی صنایع سپلای چین، رشته هایی از این دست. میخواستم ازتون راهنمایی بخوام که اصلا شما پیشنهاد میکنید که من برای درس خوندن به شهرهای بزرگ مثل نیویورک سیتی یا لس آنجلس بیام و دانشگاه خوب برم یا دانشگاه متوسط برم؟
نه برید نصب کنید، آخه این همه آپشن ها در مقابلتون هست یا نیست. خوشبختانه اون پکیجی که هست که حتما ازش استفاده. اصلا ماجرای این که نمیدونم علاقه ای دارم ندارم مطرح نیست. کسی این مدت پول رو به شما میدن، امکانات رو فراهم میکنه. اگر همه پول رو به شما میدن، گفتن هر کار دلتون میخواست بکنید، جایی سوال داشت. ولی به گونه ای که مشروط به اون هست به نظر من نه، و یه فرصت در این حال، یه فرص یا یه نیرویی که شما رو در مسیر خوب میاندازه. پس این اول. دوم این که شما برید دانشگاهی خوب یا دانشگاهی بد، خب اگر هر جا قبولتون کردن در حدی که هر چی دانشگاه بهتره اونجا، بنابراین تونم تردید نیست. ولی شما اگر فرض کنین لس آنجلس یا نیویورک برید، ممکنه مثلا 4 تا دانشگاه معتبر اونجا، ممکنه، من نمیدونم، به شما پذیرش ندن. پس بنابراین شما هر وقت قبول شدید توی اون 40 تا دانشگاه یا 4 تا دانشگاه فرقی نمیکنه، بعد بگید خب کجاش رو برم. سوم این که شما با توجه به حرفایی که درباره کسی نمیشناسم و تنهایی اینا زدید، دقیقاً باید برید یه جایی که احتمالاً هم شهر بزرگ هم ایرانی هست، برای که هنوز به علاوه شما از 34 سال عمرتون 30 سالشو ایران بودید، بنابراین معلومه که شما ایرانی هستید و با این زودی هم امریکایی نمیشید، نه میخواید احتمالاً بشید، نه میپذیرن که بشید. بنابراین اگر شما حق انتخاب داشته باشید، معلومه کالیفرنیا احتمالاً فقط به جهت ماجرای ایرانی و شرایط آب و هواش و بزرگی شهر مناسب ترینه. حتی اگر مدرسه‌ای که یا دانشگاهی که در اینجا هست بی هست، دانشگاه در یه جای کوچک دیگری ای هست، هنوز سراغ شماست بیاد اینجا. در خصوص رشته‌هاتون، اگر شما بخواید با کشورهای دیگه از جمله ایران کار بکنید، خب رشته اول که جنبه اینترنشنال داره یه جایی برای گفتگو داره. ولی اگر نه، بخواید در امریکا بمونید و کاری هم با ایران و ایرانی ندارید، حداقل از نظر نوع کار که من دقیقا نمیدونم چه کارهایی میخواید یا میتونید بکنید، موضوع مونده. دوم اقتصاد باش موافق نیستم، چون اقتصادی که از اون رشته هایی است که یا باید رشته رو تا آخر ادامه بدی که با توجه به حرفایی که زدی نیست، و بعدم شاید برای یه خارجی خیلی معنا نش باشه، یا یه جنبه تخصصی توش باشه. حالا فرض کنید ماجرای ام بی ای یا مدیریت، از اون بابت بهتره. شما مثلا فرض کنید شاید اگه بخواید فوق لیسانس بگیرید، مثلا در امریکا هم در یو سی ال هم در یو اس سی، با توجه به سابقه و شرط دارید، اگر شما را قبول کنن برای ام بی ای، خب بهتره بیاد ام بی ای بخونید، چون از نار نخونید. در خصوص مهندسی که بهش اشاره کردید، من چیزی اونقدر نمیدونم و بازار کارش رو نمیشناسم، و اصلا این که شما رو میپذیرن با بکگراندی که در حدی که من زبان رو فقط فهمیدم، محتم مهندسی شما هیچ وقت نخوندید، لیسانس شما چی بوده؟
دکتر من در واقع اگر بخوام دقیق‌تر بهتون بگم، من اول مهندسی عمران خوندم توی ایران، توی یکی از دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های صنعتی، و بعد از اون به کشور آلمان رفتم. اونجا یه مقداری شروع کردم کورس‌های فوق لیسانس اقتصاد رو خوندن که بعد بنا به دلایلی رها کردم و برگشتم ایران و اون ام بی ای مارکتینگ رو گرفتم. از نظر درسی در واقع بک‌گراندم خوبه، یعنی که هم معدلام هم نمره‌هام هم کارهایی که کردم خوبه و امکان این که دانشگاه خوب بخوام برم رو دارم. برای این هم آلستانه یه گفتن که به جنبه های مدیریتی نزدیک تره، یعنی در واقع یکی از مهندسی هاییه که به مدیریت نزدیکتره. من با اون گفتم توان خوندن مهندسی رو دارم، یعنی قبلا این کاری کردم در سطح خیلی خوبی توی ایران. اینه که الان دارم چیزی که فکر میکنم از نظر کاری رو دوتو من هم بهتون بگم که یه مقداری روی گاورمنت جاب ها نظر دارم، اون اینترنشنال یا گلوبال منیجمنتی که گفتم برای کار کردن توی وزارت خارجه و اینا بیشتر مد نظرمه. گاورمنت جاب ها بیشتر مد نظرمه که اون اینترنشنال رو گفتم میخوام بخونم. این هم گفتم دوتا اطلاع هم بهتون بدم که یکی از نظر کاری خیلی نگاه هم به گاورمنت جاب ها از اون طرف سابقه مهندسی خوندن هم دارم و
نظر
درسی هم میکنم.
حالا من سوالم اینه که این رشته مهندسی که اشاره میکنید بیش وقت متوجه شدید مثلا در حقیقت پولی که برای کسی که آغاز میکنه با فوق لیسانس تو اون رشته چی هست؟ چون اون مقایسه هم اهمیتشو نشون میده هم مهمه، و دوم اون احتمالاً دیگه به درد بخش دولتی شاید نخوره. شما ناچار اون چیزی که جنبه بین‌المللی داره رو میتونید برای گاورمنت، اونم گاورمنت البته میدونید در امریکا یه جاهایی مثل وزارت امور خارجه و جایی از این قبیل یه مقدار ماجرای سکیوریتی و اینا مطرحه، و وقتی شما از یه جایی مانند ایران و میایید الان با توجه به جوی که هست که به این زودی هم رفت نمیشه، به نظر من خیلی باتون برخوردی برابر و منصفانه و عادلانه نمی کنن. و معمولا ورود به این جاها برای امریکایی خیلی خیلی راحت تره، حتی وقتی که تواناییش از شما خیلی خیلی کمتره. اینه که من نمیدونم اون چند اندازه درها رو باز میگذاره، اون چیزیست که من ازش خبر ندارم، برای که واقعا فقط حرفایی پراکنده شنیدم که اصلا بر مبنای اون نمیشه یه نظر درست یا دقیقی داشت. بنابراین اونو چک کنید، چون ببینید برخی از رده ها هستن وقتی اصلا شما متولد اینجا نیستید یا به هر حال به نوعی بعدن شهروند امریکا شدید، اونجا شما رو نمیپذیرن. بعدم حالا اگر از آلمان بودی، سوئد بودی، سوئیس بودی، قصه فرق میکرد. وقتی از ایران میای خیلی درها به روتون بسته است. وقتی الان دانشگاه اعلام میکنه ما این رشته ها رو به برخی از دانشجویان نمیدیم چون ممکنه کاربردایی داشته باشه که با مسائل امنیتی در ارتباط باشه، وقتی که اصلا جایی باقی نمیمونه که شما بخواید برید توی یه سازمانی مثل وزارت امور خارجه به عنوان یه ایرانی، مگر اینکه دقیقاً به دنبال یه کسی به خاطر فارسیتون بگردن. وقتی به دنبال فارسیتون بگردن تخصصتون مهم نیست، یعنی یه مقدار نقش مترجم یا واسطه رو پیدا میکنه. یعنی میخوام اونو خیلی روش حساب نکنید با توجه به شرایطی که کمی کمی من ازش خبر دارم، ولی اصلا نسبت به چگونگیش و یا شدت و ضعفش مطمئن نیستم.
بسیار خوب. آقای دکتر، اگر با فرض این که من بتونم همه دانشگاه های خوب حالا سمت کالیفرنیا رو برم، اگر بتونم با این فرض، توصیه شما برای من کدوم یکی از این دانشگاه ها؟
ببینید اگر لس آنجلس بیاید دو تا دانشگاه، امیدوارم حالا دوستان دیگه از اول دوم UCLA است، یونیورسیتی آف کالیفرنیا لس آنجلس، و USC یونیورسیتی آف ساوثرن کالیفرنیا. این دو جان کمپ اولی در حقیقت به یک اعتبار دولتی است، دوم خصوصی است. ولی از اونجایی که UC ها یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا در حدی که من میدونم شاید حتی 9 تا نگر بیشتر شاید نمیدونم کمپس داره، یعنی در جای مختلف هستن، خب معتبرترینش بعدن برکلیه، در حقیقت یونیورسیتی آف کالیفرنیا برکلیه، یه دانشگاه برکلی است که جزء احتمالاً 5-6 تا دانشگاه اول امریکاست. خب اونجا کنارش دانشگاه دیگه نشسته که به یک اعتبار در برخی از زمین‌ها اول دوم، و اون استنفورد، ولی اون باز دانشگاه خصوصی در مقام مقایسه با برکلی که دانشگاه به یک اعتبار ایالتی یا دولتی است. بعد شما با UC سان دیگو هستید که دانشگاه بسیار معتبری است مثلا در برخی از زمین‌ها. بعد UC ارواین که در اورنج کانتی یعنی در شهر در جنوب کالیفرنیا، این سه تا هستن. خب بعدن شما در برخی از زمین‌ها یونیورسیتی آف کالیفرنیا است که در سان فرانسیسکوه. خب اون مثلا از نظر پزشکی و دندان پزشکی فکر کنم جزء 5-10 تا اول دانشگاه‌های امریکاست. و بعد خب جایی مثل ساکرامنتو، دیویس یا سانتا باربارا یا سانتا کروز یا سانتا کلاروس، اگر یا ریورساید که باز اینجا یونیورسیتی آف کالیفرنیا تو ریورساید که دوربر لس آنجلس با فاصله 30-40 مایل. یعنی شما وقتی نگاه کنید اینا دانشگاه، بعد از این دانشگاه دانشگاهی معتبر دیگه دانشگاه ایالتی هستن که دانشگاه ایالتی لس آنجلس بشکن کال استیت دیگه، کالیفرنیا استیت یونیورسیتی، یا اینجا سیسانه در حقیقت کالیفرنیا استیت که مال این منطقه هست. به همین جهت است که اینا درجات دانشگاهی هستن که یه مقدار مطالعه و نگاه میتونه کمکتون کنه اگر کالیفرنیا بید. من خیلی با نیویورک آشنا نیستم، همینقدر درباره نیویورک دو تا دانشگاه معتبرش به اون طریق یونیورسیتی آف نیویورک، ولی دانشگاه معتبرتر از اون دانشگاه کلمبیا است. یعنی کلمبیا جزء حتما 5 یا 6 تا دانشگاه اولی میاد. بعد شما اگر بخواید برید باید برید بوستون که اونجا دانشگاه هاروارد هست، بعد در اون منطقه دانشگاه اون ایالت ماساچوست ییل هست و دانشگاه MIT که از نظر آنچه که به ریاضی و فیزیک و مهندسی است احتمالاً اول است در دنیا. نتیجتاً ترکیب اینا رو شما میتونید نگاه کنید و ببینید. شما بهترین کار اینه که اپلای کنید به دلیل ویژگی هایی که دارید، ترکیب کارهایی که دارید، و ببینید بعد از این که شما رو پذیرفتن اولا دانشگاه دولتیه یا خصوصیه، شهریه که از شما میخوان چیه، چون برخی از اوقات شهریه برخی از اینا که میتونه به همون اعتبار حتی بهتر باشه ممکنه 2000 یا 5000 دلار باشه، شخصی شهریه که دیگهش 120000 دلار، و بنابراین 2000 و 5000 یا 5000 دلار کجا، 120000 دلار کجا، 80000 یا 100000 دلار کجا. خب اینا عددهای بالایی است عزیز. به همین جاست که یک، کجا شما رو میپذیرن، دو، کجا شهریهش چند روز است و چقدر از اونا هم میتونید اسکالرشیپ یا به هر حال هر نوع کمک تحصیلی بگیرید علاوه بر پولی که دارید. اون پولی که دارید خوشبختانه میپوشونه همه هزینه‌های شما رو. من مشکلی و نگرانی برای شما ندارم، اما به نظر من شما یک، تحقیق کنید، دو، درخواست کنید، سه، بر مبنای درخواست تصمیم بگیرید. اگر مواردتون به دو سه تا رسید و دودلی داشتید و فکر کردید با اونچه که از من میدونید شاید بتونم نظری داشته باشم، تلفن کنید، خوشحال میشم بعد از دانستن همه اون چیزایی که به عنوان اطلاعات است و وقت انتخابش هست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خوشحالم. بفرمایید.
من حدود 4.5 سال پیش با آقای آشنا شدم و ازدواج کردیم و الانم یه دختر تقریبا 2 ساله داریم.
ببخشید چه مدتی؟ سب کنید چه مدتی بین آشناییتون و ازدواجتون بود؟
خیلی کوتاه. ما آپریل با هم آشنا شدیم، 14 آپریل آشنا شدیم و یونی همون سالم با هم دیگه شروع به زندگی کردیم، سپتامبر هم ازدواج کردیم. یعنی از آشناییمون تا سپتامبر یه چند ماهی حدود 6 ماه 5-6 ماه بیشتر طول نکشید.
هر دو چند سالتونه؟
الان من 40 سالمه، ایشون 43 سالشه.
هیچ کدوم قبلا ازدواجی داشتی؟
بله من داشتم، ولی ایشون با یه خانومی که 10 سال از خودش بزرگتر بوده زندگی با هم میکردن، ولی رسمی ازدواج نکرده بود.
برای چه مدتی ایشون با اون خانوم زندگی میکردن؟
حدود 4 سال.
به من بفرمایید شما در چه سنی ازدواج اول کردید و کی طلاق گرفتید؟
من در سن 29 سالگی ازدواج کردم. منم خیلی جالب اینجاست که ما گذشته هر دو تامون خیلی شبیه همه. من هم یه ازدواجی داشتم که با یه آقایی که 9 سال از خودم کوچیک‌تر بود ازدواج کردم.
شما دختر 29 ساله رفتی با یه آقای 20 ساله ازدواج کردی؟
بله، اشتباه خیلی بزرگی که کردم همینجا بود.
خب اون وقت چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
حدود 5 سال، 4-5 سال، حدود 5 سال.
به من بفرمایید که شما خودتون چی خوندی، چه میکنی؟
من اینترنشنال منیجمنت خوندم، فوق لیسانس. بعد قبلا یه کشور دیگه ای از اروپا زندگی میکردم، بعدش الان اومدم 10 سال جای دیگه. الان حدود 10 ساله که اینجا هستم.
آیا زبان این دوتا کشور با هم متفاوته؟
بله.
به من بفرمایید چند تا خواهر و برادر دارید؟ چون
ما 4 تا خواهریم و من بچه اول خانواده‌ام.
اون وقت این آقا ایرانی هن؟
دانم
این آقا ایرانی هستن که الان با شما هستن؟
بله، این آقام ایرانی هستن.
چه مدتی سیشون در اروپا؟ 13-19 ساله
که اینجا زندگی میکنن.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون ایران فوق دیپلم دارن، اینجا چیز بخصوصی نخوندن، توی کار شغل آزاد هستن.
اگر درآمد شما 1000 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟
درآمد ایشون بین 2 تا 2500 هر ماه.
یعنی
2500، چون که هر ماه یه خورده برای کسی کار نمیکنن، برای خودشون کار میکنن، به همین دلیل یه خورده بالا و پایین میشه.
نه اون معلومه، برای خود متوسطش فرق نمیکنه. به من بفرمایید،
یعنی بین 2 تا 2500.
نه من البته با توجه به این که مال شما 1000 است، نه اینکه درآمدشون واقعا 2500 یورو.
ولی من... جالب اینجاست که شما دقیقاً این 1000ی که گفتین، من الان در حال حاضر درآمدم 1000 یوروه. خیلی جالب بود برای من که چون
آخه من دیدم شما فوق لیسانس، من دیدم شما فوق لیسانس مدیریت دارید، ولی تنها اونم البته اینترنشنال، ولی دیگه وقتی رسیده به خودتون دیگه مدیریتتون از دست رفته، رفتی دنبال بچه بازی. نه
دقیقا آقا دکتر، یه حالت البته برای ازدواج قبلی من خیلی ابراز پشیمانی و احساس پشیمانی دارم، ولی متاسفانه دیگه به قول من چیز شده، دیگه آبیه که ریخته شده.
نه کاری با اون ندارم، نه دنبال اون نمیخوام. ممکنه به من بگید چرا شما یه همچین کاری کردید؟ یعنی واقعا استدلالتون برای خودتون چه بود که من، یعنی میخوام ببینم واقعا ذهنیت شما گفت چی. میخوام بگم ماجرای تفاوت سن یا این همه فاز، چون ببینید این که شما یکی 60 سالش باشه یکی 51 مسئله نیست، چه زن چه من.
حقیقتش اینه آقای دکتر، من کشوری که زندگی میکردم قبلش، با یه آقای زندگی میکردم که ایشان 9 سال از من بزرگتر بودن قبل از این ازدواج دومم، ولی با اون ازدواج رسمی نداشتیم، ما فقط با هم زندگی میکردیم و من با این آقا خیلی مشکل داشتم، یعنی خیلی مشکل ما از هم جدا شدیم. بعد که اومدم این وقت و با این آقا آشنا شدم، احساس میکنم کمبود محبتهایی بود که تو طول زندگی 9 سالم که داشتم از او طریق، و ایشان به من محبت میکرد، یه توجه های خاصی به من داشت. من فکر میکنم به خاطر اون مسائل بود که من بیشتر یعنی به این قضیه چیز کردم.
خب بالاخره شما بلنستون رو حفظ کردی، رفتی 9 سال بزرگتر و 9 سال کوچکتر، الان اومدید فقط 4 سال تفاوت دارید که هیچی نیست. خب چه خبر از الان زندگیتون عزیز؟
ببخشید آخرش رو نفهمیدم.
گفتم الان چه خبر است و برای چی تلفن کرد؟
الان به خاطر این زنگ زدم که روی هم رفته، من مشکلی با یه آقا ندارم و زندگی به نسبت خوبی با هم داریم، فقط تنها چیزی که هست چند تا چیزه که خیلی من اذیتم میکنه، عذابم میده حقیقته. یکی اینه که از زمانی که من با یه آقا آشنا شدم، هر چند وقت یک بار ایشان اسم خانوم که باهاش زندگی میکرده به من، یعنی روی من میاره، مثلا جلوی تو مهمونی ها به جای اینی که مثلا اسم من صدا بزنه، یک دفعه اسم خانوم صدا میزنه. یا اینی که مثلا داره یه چیزی رو توضیح میده برای دوستاش، یه دفعه میگه مثلا من و فلانی با هم رفته بودیم فلان، بعد میگه او ببخشید، مثلا یه حالتی که مثلا از دهنم پرت شد.
نه اونجا به جای اینکه اسمش نصب، اونجا به جای اینکه اسم شوهر بره اسم اون بره، یا ماجرا راجبه اون خانومه؟
ببخشید مترجم هستم، صداتون قطع و وصل میشه.
من حرفم این بود که آیا داستان مربوط به اون خانومه که اسمشو میبره، یا ماجرا مربوط به شماست؟ اشتباهاً اسم او رو به جای اسم شما به کار میبره.
نه این آقا شوهر من اسم اون خانوم رو به جای من اشتباهی صدا میزنه، مثلا میخواد اسم من صدا بزنه اسم خانوم رو.
نه اونو فهمیدم از آها. نه ببینید عزیز،
آره یعنی که مثلا با دوستا هستیم مهمونی داریم، مثلا یه دفعه میگه مثلا برو فلان کارو برای خاله فلانی انجام بده به بچه یه مثلا دوستمون، در صورتی که مثلا اسم من اصلا چیز دیگه از اسم خانوم اصلا چیز دیگه. بعد یه دفعه توی جمع های مهمونی هم بیاد چیز جالبی نداره. حالا اصلا از اونم بگذاریم، من خودم هم زیاد چیز جالبی مثلا نمیبینم و خیلی حقیقتش من عذاب داره بیده این قضیه. چندین بارم با هم دیگه بحث داشتیم. بعد جالب از همه اینه که فکر یعنی بعدش هم یه بهش میگی یه حالتی رفتار میکنه که یعنی نیست که اشتباه از طرف منه، دو قرصانیمش باقیست.
نه خواه شما اگر واکنشتون تنده است، مثلا من به من میگی دو تا چند تا میشه، میگم 5 تا، شما میگی احمق بی شعور 5 تا میشه، خب اون موقع معلومه دو قرط نیم من باقی، برای که من گفتم دو تا 5 تا. نه صبر کنید،
نه ما اصلا یه زندگی داریم که به حالتی که من اصلا اینجوری نیست که مثلا بخوام بهش توهین بکنم، بهش بگم احمق بی شعور مثلا چرا من جای من فلانی هم، تو چرا من فلانی صدا زدی، اصلا بی حالت نیست. چون اگر یه اونجور چیزی باشه، ایشان خیلی شخصیت عصبی داره، خیلی بی نهایت، به همین خاطر من اصلا یه جوری بگیم جرأت حتی یه کار ندارم، ولی چرا باهاش قهر میکنم، یعنی واقعا ناراحت میشم، قهر میکنم، باش صحبت نمیکنم، ولی اینی که بخوام فوش بدم یا اینی که حتی زشتی بزنم اصلا این کار
نمی... نه ببینید عزیز، نه ببینید شما یه ذره چرخش شدن به خاطر تفاوت تعریف های واژه هاست. معرفم این است که ایشون به جایی که اسم شما ای هست، اسم اون خانم که میگه ای این کار کرد قصدش، در حال که میگه بی این کار کرد. خب دو قرط و نیمش وقتی که چجوری شما متوجهش کنید که تازه طلبکار میشه، دو قرط و نیمش باقیه، یعنی چی؟
من به هر حال مثلا دیشب سر همین که من دارم برای شما میگم، مثلا همین اتفاق دیشب افتاده. دیشب اومدیم خیلی نشسته بودیم داشتیم میگفتیم میخندیدیم، دخترم هم خواب بود، اومدم گفتم که کامپیوتر رو ایشون خود جمع جور کرده و اینا، گفتم که اون دکومنتایی که برای اسم من گذاشتی، چیزایی که مدارکی که مربوط به منه کجا گذاشتی، روز زیر کدوم اسم گذاشتی، چه اسم براش انتخاب کردی، میبینم یه دفعه میگه که فلانی، بعد میگه اوه منظورم تو بودی.
خب این دو قرطانی میشه، بعد دو قرطانی از کجا بود؟
بعد من همینجوری نگاش کردم، یکم یه خورده نگاش کردم، گفتم که من نمیتونم بفهمم، یعنی واقعا الان که زنگ زدم فقط خواستم ببینم من واقعا باید چه برخوری بکنم. بهش گفتم من نمیتونم بفهمم که ما حدود به 5 ساله داریم با هم زندگی میکنیم، یه بچه داریم با هم دیگه، خونه داریم، کار داری تو، من کار میکنم، یعنی خیلی خیلی زندگی به نسبتا مرفه و خوبی داریم، یعنی مشکلی هم به هر حال هر زندگی مشکلات خودشو داره، اینو هیچ کس انکار نمیکنه، ولی اونجوری نیست که بخواد که خیلی بهش بگی که مشکل خیلی بزرگیه. بعدش میگم میگم که برای چی باید اینجوری باشه
آخه عزیز؟ این حرفه عزیز من، این
هر سکوت میکنه
آخه سرکار خانم
صحبتی نکردم، من خودم دارم میگم، میگم من اصلا با صحبتی نکردم، ولی اونم با من نمیاد یه صحبتی بکنه که مثلا بگه که اوکی مثلا، البته اینم بگم شاید قبلا کرده، ولی من بهش میگم آخه چند بار اشتباه، مثلا اگرم میاد میگه میگه اشتباه شده، من واقعا ازش میخوام ببینم برای چی باید اشتباه بکنه، چرا اسم یکی دیگه رو من صدا نمیزنه، چرا اگر میخواد اشتباه بکنه چرا میتونه بگه مثلا یک کس دیگه یه صدا بزنه؟
سرکار خانم
چرا باید دقیقا این باشه، یه قضیه باشه؟
آخه عزیزم شما اصلا با انسان و مغز انسان آشنا نیستید که این حرفای همجوری سر هم میکنید. شما یه نتیجه گیری میخواید بکنید که تو هنوز به فکر او هستی، او از برای تو مهمه، او از من برای تو مهمتره. همش حرف بی خوده عزیز. بسیاری از مادرها هستن که 6 تا بچه دارن، میخوان یه بچه‌شون صدا کنن، اول اینو میگن، بعد اونو میگن، بعد اونو میگن، بعد اون آخری که میگن اون ششمی است که میخواستن بگن که بعد اول میگفتن، ولی این معناش این نیست که کسی رو به کسی ترجیح میدن عزیز. این اشکالی است که تو سیستم به خاطر آوردن مغز ایشون عمدی نداره برای این کار. به این آدم فکر نمی کنی. شما ازش دارید اون نتیجه گیری می کنی. من می خواهم به پسرم پرهام میگم فرید، برای آقا پرهام. او که نمی تونه بگه پس من برای تو مهم نیستم، تو به فکر فرید بودی. اصلا هیچ معنایی نداره عزیز. شما روزی که میری
خب آخه پسر شما، من مادر خودم هم که میگم چهارتا بچه‌م، اتفاق افتاده چهارتامون یک بار مثلا خواسته من صدا بزنه، ولی اول اون ستا رو گفته بعد منه گفت. حرف شما رو من کاملا قبول دارم، ولی این چیزی که روزمره است و هر روز شما باهاش در تماس هستید. شما اگه بسم پسرتون رو صدا میزنین، به هر حال اسم پسرتون و پسراتون رو هر روز میبینین و باهاشون در تماسین، ولی خب اینکه با این خانم ارتباطی نداره. اون تو 5 سال مثلا چیزی دیگه، البته چرا اون اولا خب خیلی ما اذیت شدیم از طرف یه خانم، خیلی 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 اذیت کرد، میخواست که دوباره آقا رو داشته باشه، ولی خب در نهایت فهمید که خب این آقا ازدواج کرده و دیگه تموم شده، در خاطر دیگه دست کشید. ولی چیزیه که تموم شده، پس نمیدونم شاید هم برای نظر شما، برای من خیلی محترمه، خاطر همین هم
عزیز من
نظر شما چیه؟
هیچی هیچی.
چه برخوردی باید
عزیز من
بکنم؟ یعنی واقعا الان یه حالتی شده که این مسئله اومده تو زندگی من و واقعا دارم عذاب دارم میکشم، سخت برام.
سرکار خانم شما اصلا میخواید چیزی گوش بدید یا نه؟ میگم ای بسا به میزانی که ایشون اصلا به اون نمیخواد فکر کنه و از اون بدش میاد، بیشتر یادش میاد. شما اصلا میگم با مغز آشنا نیستی. ایشون عمدن این کارو نمیکنه. ایشون یه ذهنی داره که اینجوری میپره. درست مثل این است که شما میری سر یه فایل کابینت، میخواید فایل خواهرتون رو بردارید و فایل مادرتون، دستتون که نگاه میکنین اونو برمیدارید، بعد یکی مال خواهرم میذارید، مادر برمیدارید. معناش این نیست که هیچ کس برای هیچ کس ترجیح داره. این اول. پس ایشون این اشتباه یه اشتباهی است که خیلی از آدما به دلیل اینکه اینا رو کنار هم میگذارن و براش کد گذاری مشخصی ندارن انجام میده. دوم، شما به دلیل اتفاقات قبلی این موضوع رو تبدیل کردید به یه ماجرایی که اون آدم یه جوری مطرحه، اون آدم یه جوری مهمه، اون آدم یه چیزی از این قبیل. حالا به شما بگم بعد از 50 سال هم ممکنه این کارو بکنه. موضوع رو شما رها کنید و حالا به میزانی که شما این موضوع رو جدی بگیرید اون اس بیشتر میاد، نه اینکه ایشون عمدن این کارو میکنه. شما اگر اصلا به رو خودتون نیارید، وقتی به جای ا بگه ب، شما بگید خب حالا چی کار بکنم یا فلان، که اصلا میگه که تو بی نگفتی، ایشون بیشتر پاک میشه میره. ولی شما تو شما میخواید ازش چیز دیگه در بیارید عزیز. شما میخواید بگید که یک اون آدم یه جوری به یه گونه یه جایی داره در تو، اصلا نمیگم جایی خوب، جای خوبم نه، و این شما رو اذیت میکنه. و خب به خاطر یه زندگی اذیت نشید، شلوغ پلوغ است که شما داشتید عزیز. شما نگاه کنید از 29 سالگیتون ازدواج با 20 سالگیتون، و قبلا با یه آدمی بودید 9 سال بزرگتر، برای آدم 9 سال کوچکتر، بعد از یک کشور به یک کشور، از یه جا به یه جا. شما که عزیز یه پرنده در حقیقت بی آشیانی، و به همین جهت که معلومه وقتی حالا ازدواج کنید بچه دارید، فکر کنید این خونه شماست و این خونه شما رو هیچ کس حتی نباید نگاهش کنه. وقتی سرکله اسم اون خانم مطرح میشه شما رو به هم میرزه، ولی اصلا معنایی نداره عزیز. شما من میگید آدما قرار نیست راجع به گذشته حرف بزنن، حتما. شما میگید که بهتر مواظب باشن، حتما. ولی این موضوع اتفاقا به میزانی که مواظب باشن بدتر میشه. من اگر فکر کنم که به جای لغت مواجب بگم مواظب، بیشتر اشتباه میکنم عزیز. ضمیر ناآگاه منفی نمیفهمه. بنابراین شما ول کنید. شما 6 ماه هر وقت ایشون به جای اسم شما اسم او رو به کار برد، اصلا به روی خودتون نیارید، احتمالاً 6 ماه بعد یه پنجم اینی که این اشتباه کرده نمیکنه، یه سال دو سال بعدم تموم میشه میره. ولی اگر شما سرش بازی و قشقرق درآوردید، مسئله ایجاد میکنید عزیز. یعنی این درست مثل اینه که من به شما بگم لطفاً به کلاغ سیاه فکر نکنید، لطفاً به کلاغ سیاه. شما هر چی من بیشتر اصرار کنم بیشتر کلاغ سیاه تو مغز بود، کلاغات واسه شما کار قارقار کردن اومده. بنابراین اصلا این موضوعی نیست که شما سرش بخواید از توش چیزی در بیارید. اگر شما فکر میکنید احساسی در ایشون راجع به اون آدم، اگر فکر کنید رابطه است، اون قصه دیگری است. ولی بردن نام ایشون هیچ معنایی نداره جز یه ذهنی که به گونه خاصی کار میکنه، و این نمیخوام بگم ای به ایشون نیست، کمکی هست، ولی گناه ایشون نیست. مثل منی که مجبورم نفس بکشم. رابی ول کنید عزیز، موضوعی به این سادگی رو مبنای اشکال اختلاف خودتون قرار ندید، و به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. ممنون ازم.
خواهش می‌کنم. شهر عجبن با ما باش.
سلامات ناشی از کار، پیام شایانی، تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 777 Lucky 7. پیام شایانی.
همبتران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-526-9301.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونار مهمانت میکنه.
برنج دونار؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونار سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونار زد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز تا بخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسی خودم وسط برنج دونار تاب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activaterewards.com/donorbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
تلکام هاوس نصب میکنند. تلکام هاوس نصب میکنند. بله درست شنیدید، نصب میکنند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکنند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
آقای دکتر من در ارتباط با خودم و همسرم صحبت میکنم. من 50 سالمه، همسرم 52 سالشه و من 28 سالم بوده ازدواج کردم و ایشون 30 سال. حدود 33 سالم که بود بچه اولیم به دنیا اومد که مشکل یمی داشت و نابینا و ناشنوا بود. بعد از بردن
ببخشید میشه کمی بلندتر صحبت کنید؟ من ممنونتون میشم.
بچه رو بردیم انگلیس و اونها تشخیص دادن که این بیماریش پیش رونده هست و 2 سال و 2 ماهش که شد فوت شد و ما دیگه تصمیم نداشتیم تا 7 سال بعد بنا به توصیه پزشکا با عمل IVF چون بچه دار نمی‌شدیم بچه دوممون رو به دنیا آوردم که به خاطر اینکه داروساز هستم و با مواد شیمیایی کار کرده بودم برای بچه دوم مثلا 9 ماه رو توی خونه استراحت بودم که با مواد شیمیایی هم در ارتباط نباشم. منطقه از قبل بچه اول رو تشخیص بیماری ذهنی داده بودن، ما احتیاط رو کرده بودیم تا اینکه این بچه هم که به دنیا اومد باز مشکل داشت، کم بینا و کم شنوا بود و 1 سال و 1 ماه 1 سالش که شد به خاطر تشنج و عوارض اون بیماری ایشون هم فوت شد. تا اینکه ما زندگی خوبی داریم و ما تا خب همه پیشنهاد میدن که خب زندگی باز با بچه جور دیگه ای هست. باز حس کردم که همسرم هم دوست داره بچه داشته باشیم. بارها مراجعه کردیم به پرورشگاه، متاسفانه اصلا به خاطر سختی هایی که من اون دوران کشیدم ناخودآگاه بچه ها رو بغل می کردم ولی یه احساس این که به قولی اول یه پاقب در حقیقت تو ذهنم می داشتم بعد این بچه ها رو بغل می کردم. حتی مثلا خانمایی رو که می دونم بچه بغلشونه یا باردار هستن به جای این که خوشحال بشم یه مقدار ناراحت میشم. سختی که احساس میکنم اینها در آینده زیاد سختی میکشن تا این بچه ها بزرگ بشن. این به قولی ضربه هایی که من خوردم باعث شده که حتی موقعی که موضوع آداب کردن بچه به میومیاد همش فکر اینو میکنم از کجا معلوم بک‌گراند این بچه ها طوری نباشه که یه وقت در مادرشون دیابت داشته باشه، بیماری های سخت داشته باشه، نکنه و تعاریف زیادی که از اطراف شنیدم. از طرف میبینم همسرم علاقه داره در این حال خب چون داروساز هستم خودم رو کامل مشغول کار کردم و همسرم الان دیگه بازنشستگی پیش از موعد گرفته و به قولی فرصت های بیشتری رو داره. فکر میکنم دوست داره بچه داشته باشیم اما فکر میکنم به تنهایی، یعنی احساس این که همکاری زیادی رو از طرف همسرم میطلبم دارم اما همسرم به من میگه تو باید اینقدر دوست داشته باشی بچه رو که فکر کنی من هیچ کمکی بهت نمی کنم، در اون صورت اگر میخوای میریم بچه میاریم و من یه مقدار اون سختی هایی که کشیدن دوست دارم یک همراه داشته باشم. نمیدونم حالا باز از شما راهنمایی میخوام که باید چه کار کنیم.
خب آخه ببینید عزیز، مطالبی که میفرمایید نشون میده یه مقداری حالت شما شرطی شده به خاطر اون همه اتفاقات بدی که افتاده و طبیعیست که من اگر از یه جایی آسیبی اینچنین طولانی و فراون خوردم اونم در 2 مورد بسیار طبیعیست که بعدن هر چیزی شبیه و نزدیکشم من اذیت کنه، حتی دیدن یه فیلم چه رسه واقعیت. بنابراین شما رو میشه فهم اما موضوع اصلی و اساسی شاید در اینه که آیا شما یک بچه مناسبی میتونید پیدا کنید که معمولاً چون باید از یه مسیری رفت که بچه ها اونجا هستن، خیلی از اوقات شناختی درباره گذشته اون بچه و یا زمینهای ارثی پدر مادر ممکنه نباشه و در نتیجه خب میتونه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره با توجه به شرایط سنی شما که به هر حال اون حال و حوصله درگیر شدن یه جوانی در 25 سالگی یا 30 سالگی رو نسبت به این موضوع نداره. و بعدش هم یعنی باید منتظر مثلا اگر یه روزی برای یه خانواده اتفاق افتاد و پدر و مادر از بین رفتن یا یکی قبلا رفت و دومی هم رفت، خب یه همچین بچه‌ای حداقل سابقه و گذشتش هم خوب بوده برای که توی خانواده بوده و ضمناً زمینای ارثیش هم میشه چک کرد که با مشکل جدی روبرو نشی. اما من شک دارم که این کار اگر به صورتی که شما رو با اطمینان و آسودگی خیال همراه نکنه خودش یه مسئله برای خودتون و زندگیتون بشه و به همین جهتش که مرتبط بینی که این بچه رو که برمیدارید کی هست و چه هست قبل از هر چیز دیگه. ضمن این که همسرتون فکر میکنید ممکنه در جهت بزرگ کردن این بچه نقشی نداشته باشه، ایشون اگر یه حالت بازنشستگی دارند و هنوز نمیخوان حداقل سهم مساوی با شما که کار میکنین داشته باشن، که خب اصلا معلوم آمادگی ندارن و فقط به صورت یک میل است و شاید هوس و خیلی هم نمیشه جدی گرفتش، اینه که من فکر میکنم اولا باید هر دو یک کسی باتون صحبت کنه. حتی اگر ایشون میامدن روی خط و یه فرصتی بود من میتونستم ببینم واقعا از نظر روانی کجا ایستادن و چند اندازه تحمل موضوع و مسائل بچه ها رو اونم تو دنیای امروز دارن و از طرف دیگه واقعا اون بچه حداقل سالم مطمئن رو شما میتونید پیدا کنید یا نه، چون خیلی از اوقات ممکنه آدم هم بچه بخواد ولی اون نوع بچه اگر نباشه چه کنه. و اینا موضوع و مسائلی است که اهمیت داره. البته اینکه شما یه چنین اقدامی بکنید هم برای هر بچه خوبه هم برای خود شما در بیشتر موارد نعمت و موهبتیه، اما اگر خود شما یکی یا هر دو آمادگی نداشته باشید و اگر اون فرزند مناسبی نباشه میتونه به مسائل و مشکلات شما اضافه کنه، هرچند به هر حال شما برای اون میتونید خوب باشید اما اون برای شما میتونه خوب نباشه. این که من هم مثل خود شما فکر میکنم میتونم دو دل باشم، هیچ نظری که این کارو بکنید یا نکنید ندارم، برای که هم با شناخت بیشتر بهتری از هر دوی شما و رابطتون داشت، ولی مهمتر بچه ایست که پیدا میشه، یه سالشه، سه سالشه، هفت سالشه و گذشتش چه بوده. اون چیزایی که فرض کنید اگر قرار باشه انتخاب بکنید در حد اطلاعاتی که دارید، مثلا بچه چند ساله است که به شما میتونید برید بگیرید.
آی دکتر، به ما چون سنمون بالاخره 45 گذشته از 2 سال به بالا بچه رو میدن و هیچ بکگراندی هم اتفاقا در واقع صحبت شما رو من باهاشون داشتم که من میخوام ببینم که پدر مادر این بچه یا اینکه در چه موقعیت این به قولی به پرورشگاه سپرده شده، به من گفتن هیچ گونه اطلاعاتی ما به شما نخواهیم داد.
آخه اطلاعات من درباره آدمش نمیخوام، ولی میتونم به من بگن مادرش 18 سالش بوده، پدرش 30 سال یا 20 سال. دوم میتونن به من بگن از کی این آمده اینجا. سوم میتونن بگن که علت مرگ بوده، طلاق بوده، آیا اون آدم معتاد بوده نبوده. آخه این اطلاعات که جنبه خصوصی نداره که به شما نده، مگر این که فکر میکنن اگر این اطلاعاتو بدن شما معمولا بچه رو نمیخواید از این بابته. نمیدونم، حالا بذار ازتون این سوال بکنم، چون من خبر ندارم سازمانایی که اونجا هستن یه مقدار زیادی بچه دارن که میخوان اینها رو بدن یا اینکه واقعا کمبود بچه هاست.
ما به شیرخوارگاهی که مراجعه کردیم اونی که آشنا نبود، گفتن باید تو نوبت باشین، معلوم نیست که به شما بچه ای تعلق بگیره. اما یه آشنا پیدا کردیم یه به قول توی یکی از شهرستان ها، ایشون گفت من میتونم براتون هر کدوم از این بچه هایی رو که بخواین به قولی جور کنم و به حساب اداب کنم.
موقع پسر بودن یا شما پسر میخواید یا دختر؟
بیشتر دختر، البته دوست داریم که همون جوری که شما میفرمایید مثلا به فاصله دو سال یه پسر یه دختر، حالا اول دختر بود هر جوری که به قولی قطع نظرشون.
اون وقت به شما ایشون هیچ اطلاعاتی راجع به گذشته این بچه ها میدن؟ گفتم اسم و فامیل نمیخوام، ولی شرایط زندگیشون یا اون ایشون هم هیچ اطلاعاتی نداره؟
با یه خانمی که این بچه ها رو به ما نشون داد خیلی مختصر به ما گفت، مثلا یکی میگفت این از سرپرست مادرش معتاده، یکی که مثلا این کنار خیابون پیدا شده، اینطوری خیلی کلی، اونم به قولی مخفیانه اون شخصی که با این بچه ها کار میکرد، نه بقیه.
ببینید عزیز، البته متوجهم چون وقت من کم، با توجه به سن بچه میشه بچه رو ارزیابی کرد؟ آیا حاضر هستن بچه رو مثلا چند روزی، نه اینکه در اختیار شما بگذارن، ولی با شما باشه که مثلا به یکی دو تا دکتر مراجعه کنید، آزمایشای بدید که خاطر ناس بشه، یا اجازه این کار رو نمیدن؟
فکر میکنم از طریق اون آشنا
بتونید. من فکر میکنم عزیز، ببینید برخی از اوقات میشه یه بچه رو، البته حداقل 3 سال به بعد، یه بچه 3 سال به بعد رو کاملا ارزیابی کرد، یعنی با احتمال نزدیک 80-90% فهمید که چگونه بچه ایست و یه مقدار مصاحبه و گفتگو آنچه که به عنوان پلی تراپی میشناسیم، یعنی نوعی روان درمانی از طریق بازی، میشه یه کمی به درون بچه ها راه پیدا کرد. و البته اگر یه ذره اون ور 5 یا 6 سال باشن، دختر اون ور 5 سال، پسر اون ور 6 سال، معمولا با گفتگوی با خودشون هم خیلی چیزا به دست میاد و اگر اون امکان رو برای شما فراهم کنن میشه دید که بچه نسبتا سالمی هست یا نیست. البته با قطعیت نیست، ولی با احتمال 70-80-90% تا میشه پیش رفت در بیشتر زمینه‌ها که خاطر ما راجب موضوعی مهم آسوده باشه. بعدم همون اطلاعات کمی که پدر مادر خودشون آوردن، بچه رو تو خیابون اینا گذاشتن، هر چیزی از این قبیل هم میتونه کمک کنه. به نظر من حالا بتونم میگم فایدهش چیه، دنبالش رو بگیرید عزیز، ولی تا مطمئن و حتمی و قطعی نشده تصمیم نهایی رو نگیرید، برای که خود این شما رو یه مقداری هم آماده میکنه، هم واقع بینتر میکنه، هم به جنبه‌های مثبت و منفیش بیشتر آشنا میکنه. اینه که به نظر من تعقیب بکنید، بچه‌ها رو هم ببینید، از دورم یه مقداری مشاهدهشون بکنید، ببینید به کجا میرسید. ولی اگرم خب نشده با توجه به اون سابقه ای که اشاره کردید، خب نشده دیگه، من و شما میتونیم یه مقدار کار و کوششمون رو بکنیم و امیدواریم به نتیجه برسیم. ولی به نظر من همچنان دنبالش برید، ولی به من بگید که ما هر دو مشتاقانه میخوایم و آمادگی داریم. به نظر میرسه به دلیل آنچه که اتفاق افتاده نه، و در نتیجه با دقیقا موردی که به دنبالش هستید تا حدودی خوب باشه که خاطرتون آسوده باشه، دیگه اشکال و اشتباه اونجا پیدا نمیشه. من به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آقای دکتر، من زمان دیگه مزاحم شما،
آخه اصلا مطلب دیگه
این
ها، اگر خواستید، نه اون اگر خواستید، ولی دو نفره باشه، دو نفره باشه اگر خواستید، من در خدمت با کمال می
خواهش میکنم. خیلی
خوش
فرمودین،
خدا نگهدارت. ممنون. چنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40-50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213 489 99 99 213 489 99 99 عضو 08 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اواکی مگو تانزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55-99 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، منشلا.com 310